مدیریت رسانه و روابط عمومی پایگاه مقاومت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی تقدیم می کند. دوره دانش افزایی جنگ 12 روزه و تحولات جغرافیایی سیاسی بخش 4.
دانشگاه MIT عموما این خدمات از جنگ جهانی اول به بعد عموما اینجوری، قبلش پروژه سفارش میدن، اما بعد از جنگ جهانی اول همکاری سالانه تو بودجه میاد و همیشه وجود داره. کجا صداش در اومد؟ در جنگ غزه 2023 سه تا دانشگاه مهم، استنفورد، هاروارد و
کالیفرنیا بود،
سه تا دانشگاه هاروارد، استنفورد و یه دانشگاه سوم که اونم حالا چیز بوده مهم هست، تجمعات دانشجویی با همکاری اساتید در محوطه سرسداش در اومد. آیپک و دولت بایدن اعلام کرد که ما بودجه‌تون رو قطع می‌کنیم. چند تا ثروتمندان یهودی اعلام کردن که مثل اینکه ما پولی که داریم میدیم داره نتیجه عکس میده، ما بودجه تحت عنوان اعانه غیر از بحث وزارت دفاع، مجموعه آیپک و خیلی که تعداد از مهم از یهودی ها هستن یا میسه هستن اعلام کردن که ما بودجه این دانشگاه ها رو قد میگم و حتی فوش هم دادن فرزیش نکنه که اینجا تکرار نمی کنم که ما قرار بود اینجا شهروند مسئول تربیت کنیم، معلومه که یه چیزهای دیگه رو اینجا دارن تربیت میشن و خود شما حتی فیلماشو دیدید که کنگره اون سرسه رئیس دانشگاه رو دعوت کردن، توبیخ کردن و بحث اخراج اون اساتید و تنقیه بودجه اونها هم بدفرش. خب دانشگاه MIT از جنگ جهانی اول رو پروژه فوق سری بمب اتم فعالیت کرد، بعد از جنگ جهانی اول که در جنگ جهانی دوم استفاده کرده. اجازه من فقط مثال ها رو خدمتون بگم چند مورد. پروژه بود به نام پروژه منهتن که در MIT تعریف شد و تعداد قابل توجهی از دانشمندان آلمانی که فرار کردن از دست هیتلر در آمریکا جذب این دانشگاه ها شدن و بعد البته مثل آینشتاین هدفشون صلح آمیز بود، ولی بعضی در واقع اونه که مرتبط بودن با نهاد قدرت اطلاع دادن به نهاد قدرت که ما این فیزیک اتمی رو میتونیم تبدیل کنیم به یک امر وحشتناک که تمام کننده همه جنگ ها باشن. یک بحثی اون موقع مطرح میشد دو قرن 19 و اوایل قرن 20، یه جنگ برای پایان همه جنگ ها، یک جنگ برای پایان همه جنگ ها. این فیزیکدان ها به وزارت دفاع حالا یا به پنتاگون آمریکا اعلام کردن ما یک علمی داریم که میتواند جنگی برای پایان همه جنگ ها باشد. که پروژه منهتن میلیارد دلار هم موقع بودجه گذاشتن و خب البته دروغ هم نبود و اون دو تا بمب اتمی که منفجر شد جنگ دوم رو به پایان رسوند. یک پروژه دیگه بود در همون میانه جنگ دوم تحت عنوان آرپانت. آرپانت مادر اینترنت. آرپانت بعد از فکر میکنم 3 یا 4 دهه در دهه 80 میلادی تبدیل شده به اینترنت، میاد تو خدمات اجتماعی. وظیفه اینها چی بود؟ وظیفه اونها این بودش که آرپانت سه تا دانشگاه هدف بود، استنفورد، UCLA و MIT که اینها سالن‌های بزرگتر از اینجا رو به عنوان بیگ دیتا کامپیوتر از ما جسته که اولیه هم بودن، نمونه‌های اولیه بودن، بیگ دیتاهای نظامی اونجا جمع‌آوری شده بود و اینا نیاز داشتن که بیگ دیتا آنالایز بشه، چیزی که امروز ما تحت عنوان هوش مصنوعی می‌شناسیم. اون موقع هوش مصنوعی بوده، بعدا شهرت علمی پیدا کرده و به عنوان پروژه محرمانه هوش مصنوعی وجود داشته اون موقع. و در حال پروژه آرپانت این بود که ما چگونه می‌توانیم این بیگ دیتایی که تو سه تا دانشگاه توضیح شده رو با هم ادغام و تحلیل بکنیم. حالا کارفرماش هم وزارت دفاع آمریکا بود. پروژه دیگه داریم تحت عنوان اینترنت اشیای نظامی. دوستان این جنگ فعلی و جنگ آینده است. جنگ 12 روزه و جنگ آینده روی سواره، جنگ آینده روی سواره. وزارت دفاع آمریکا داره میاد روی اینترنت اشیای نظامی، ما چرا باش فاصله داریم؟ خیلی این تمام تو هیچ ما هم خیلی باست. خب چی کار میکنه؟ IOMT، اینترنت اشیای نظامی، همه چیز اینترنت میشه در محیط جنگ، همه چیز اینترنتیه. سولجر ما، سرباز ما اینترنتیه، آفیسر ما اینترنتیه، قهوات اینترنتیه، عرض کنم که بیگ دیتا، تحلیل آنالایز اینترنتی، فضای مجازی، هوش مصنوعی، همه چیز، فرماندهی و کنترل از مبدأ تا مقصد و زدن هدف و برگشت نیروها که همونشان قهوات ها و ریسفند ها و هواپیما هایی که با هوش مصنوعی مثل FC-MAC و انواع افای آیندهی که خواهد آمد، اینها همه رو IOMT که میشه اینترنت اشیای نظامی سوار هست. کجا داری کار انجام میگه؟ دانشگاه. بران بگم دقیقا کدوم دانشگاه هست. خب این دانشگاه رو ذکر نکردم. به هر حال یکی از پروژه‌های دانشگاهی که قطعا چند تا دانشجو با هم درگیر کرده اینترنت اشیا هست، پروژه استارلینک ایلان ماسک. هدفش چی هست؟ این که تمام جهان رو ببره، بخشی از همون اینترنت اشیا نظامیه. بخشی از اون پروژه ایلان ماسک رو انجام میده تحت عنوان شرکت خصوصی، پیمانکار وزارت دفاع، پیمانکار پنتاگون. پروژه دیگر یا ماسک اسمه چیه؟ نارالینک. نارالینک هدفش چیه؟ ساخت آواتار. آواتار چیه؟ یک تراشه، قرار بر این هست که یک تراشه رو بذارن در گوشی از مغز، در یک جای خاصی از مغز و کنترل اون انسان رو بر عهده بگیرن. ابتدای امر گفتن درمان افرادی که فلجن و دو سه نفر فلان جبهه کردن و موفقیت نسبی داشته، واقعا نسبی داشته. اما این پروژه در ادامه قرار هستش که ربات های انسان نمایی یا انسان های روباتیک استلام آواتار رو تربیت ایجاد بکنه که در واقع انسان ها چیز قرار بگیره. این فراتر از این هم هست، فراتر از خیلی بعضی که این رایی که را افتاد در آمریکا تو چند سال اخیر، خیلی از مقالات انتقادی ما داشتیم که هدف این کار ایجاد دیکتاتوری مدرنه، چون شما نه فقط سرباز بلکه حتی شهروندان منظم و مطیع رو میخواید با این کار تربیت کنید. مشخص دیگه یه تراشه وقتی میذارن در واقع از کنترل از راه دور، شما دقیقاً چه حسی دارید، شما به چه چیزهایی باور دارید و شما چه تصمیماتی خواهید گرفت. من شورش بکنم یا شورش نکنم، این تراشه به شما خواهد گفت. خب من عبور بخوام بعد علوم انسانی. علوم انسانی چه خدمتی میکنه به جهان؟ تولید معنا و هویت. تولید معنا و هویت. مثالش هیتلر آلمان، ماکس مولر زیستشناس آلمانی، وقتی که آلمان، کشور آلمان متولد میشه، نیازمند یک نظریه قدرته. نظریه فلسفی شو که تولید میکنه؟ هگل. نظریه فلسفی جنگ آلمانی رو هگل طراحی میکنه. ما فکر میکنیم که هگل انسان سوردوستی و خیلی چیز دیگه. خیلی از فیلسوفان، اگر من حالا بعضش رو ذکر کردم، شما مرور بکنید، توماس هابز، جان لاک، مونتسکیو، اینا اصلا آدم های سوردوست نیستن. میبینید که فلسفهشون در خدمت استعمار غربه. هگل. رو هگل ماکس مولر یه بحث زیستشناسی رو سوار میکنه. حتی داروین هم قبلش بحث تناسل بقا رو داره. ماکس مولر چیکار میکنه؟ میاد بحث نژاد رو مطرح میکنه. نژادها در جهان، نژاد آریایی، نژاد چیز هست، نژاد هندو اروپایی که نژاد آریایی اون سوار میشه، اینها همه در خدمت پروژه هیتلر بوده برای کشورگشایی. در حوزه ادبیات چطور؟ در حوزه ادبیات وقتی که استعمار غرب شروع میشه قرن 16 و 17 شما رابینسون کروزه دارید، شما سفرهای گالیور دارید، این هم ادبیاتش. خب تموم میشه نه در قرن 20 در دوره جنگ سرد کتابی اولیور لسلی خیلی کتاب خوبیه، جنگ سرد و ادبیات، خیلی کتاب خوبیه، به فارسی ترجمه نشده، خیلی کتاب خوبی هست. اومده خدماتی که هنرمندان و قشر روشنفکر به CIA کرده، به ناتو کرده رو آورده اونجا، دقیق با فکت، با سند، با سند ارتباطاتی که اونجا وجود داشته، سندهایی که بعداً از طبقات در واقع طبقاتی خارج شده اونجا آورده، مجلات مختلف، مجلات روشنفکری در پاریس، در لندن، در آمریکا که خدمات میدادن، اسامی نویسندگان هست و غیره. در ایران که این کار انجام میداد، اصل چهار تومن، اصل چهار تومن یک دفتری داشت، دفتر فرهنگی، فقط کارش عمرانی نبود، دفتر فرهنگی. حالا در مجموع کار اینا تو جنگ سرد چی بود؟ یک مأموریت اصلی داشتن، بلوک شرق رو از اون چیزی که هست سیاه‌تر نشون بدیم و بلوک غرب رو از اون چیزی که هست انسانی‌تر نشون بدیم. مأموریت اصلی همه اینها این بود. مثلا گالری نقاشی رو می‌انداختن، زمان رفت، گالری نقاشی رو می‌انداختن، از هنرمندان حمایت مالی می‌کردن، تابلوهاش رو می‌خریدن و گالری رو می‌افتاد که ایده های سوسیالیستی توش نبود. ایده های طرفدار ایده های چپی و انقلابی نباکش باشه، هم به لحاظ فرمی هم به لحاظ محتوا. خب علم در خدمت جنگ، در خدمت صلح، این سوال سوال هم اخلاقی هم فلسفیه. دانشگاه باید تکلیف رو روشن بکنه در خدمت جنگ صلح.